انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان امامت با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 27 آذر ماه 1349.
می‌دانیم که در میان ما که شیعه هستیم مسئله امامت به اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که در میان سایر فرق اسلامی اونقدر برای این مسئله اهمیت قائل نیستند. و سر مطلب این است که مفهوم امامت در نزد شیعه با مفهوم امامت در نزد سایر فرق اسلامی متفاوت است، یعنی یک جهات مشترکی البته در کار هست ولی یک جهات اختصاصی هم در معتقدات شیعه در باب امامت هست که اینجا مسئله امامت اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. مثلا ببینید در میان ما شیعیان وقتی که می‌خوایم ما اصول دین را در طبق مذهب شیعه بیان بکنیم می‌گیم اصول دین توحید است و نبوت است و عدل است و امامت است و معاد خود امامت را جزء اصول دین می‌شماریم. اهل تسنن هم که قائل به نوع امامت هم اونها هم اونا که منکر امامت به یه معنا اساسا نیستن، امامت رو به شکل دیگری قائل هستن ولی اون امامت اونها به اون شکلی که قائل هستن جزء اصول دین نیست، از نظر اونها جزء اصول دین نیست، جزء فروع دین هست. به علت این سؤال هست که تیر یا بلکه ما در مسئله امامت اختلاف داریم، اونا قائل به نوع امامت هم ما قائل به نوع امامت. چطور شده است که شیعه امامت را جزء اصول دین می شمارد ولی اهل تسنن جزء اصول دین نمی شمارند، از فروع دین می شمارند؟ علتش اینه که عرض کردم که مفهوم امامت در شیعه با اون چی که در اهل تسنن هست متفاوت است. حالا و همین مفاهیم، این مفاهیم امامت اگر شکافته نشود شاید خیلی از این مسائلی که در میان هست درست مفهوم نباشد و حل نشود. پس ما اول امامت را تعریف بکنیم ببینیم دنبال چی میگردیم. کلمه امام یعنی پیشوا، درست کلمه پیشوا در فارسی ترجمه تحت لفظی کلمه امام است در عربی. خود کلمه امام یا پیشوا یه مفهوم مقدسی ندارد. پیشوا یعنی کسی که پیشرو است، پیشواست و عده دیگری هم از او تابع و پیروی هستند. اما از این که اون پیشوا یک پیشوای عادل و رهبر راه یافته و راه درست روی باشد یا اینکه یک پیشوای باطل و گمراهی باشد، خود قرآن کلمه امام را در هر دو مورد اطلاق کرده است. در یه جای فرمان به جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، در باره بعد میگوید ما اونها را پیشوایان حادی و امر خودمان قرار دادیم. در یه جه دیگه میگوید که و چی احمدن یدعون الان نار، پیشوایانی که مردم رو به سوی آتش میخوانند. یا مثلا فرعون را قرآن کلمه تقریبا نظیر کلمه امام رو در بارش اطلاق کرده، یقب مقوم و قیوم القیامه، که روز قیامت هم پیشا پیش قوم خودش حرکت. پس کلمه امام یعنی پیشوا. ما به پیشوای باطن فعلا کار نداریم، مفهوم پیشوا رو داریم میکنیم. این پیشوایی به چند جور هست، یعنی در چند مورد هست که در بعضی از موارد اهل تسنن هم قائل به پیشوایی به امامت هستن، ما هستیم، ولی در کیفیتش و در شخصش با اونها اختلاف داریم. ولی در بعضی از مفاهیم امامت اصولا منکر چنین امامتی هستن، نه اینکه قائل به او هستن و در فرضش با ما اختلاف دارن. امامتی که مورد قبول علما هم هست در کیفیتش و در شکلش و در فرضش با ما اختلاف دارن، امامت به معنی زعامت هست. زعامت، زعامت اجتماع، که به همین تعبیر و نظیر همین تعبیر از قدیم در کتب متکلمین آمده، ریاست عامه، یعنی ریاست عمومی. خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید اینجور تعریف میکنه امامت را، یعنی ریاست عمومی. مقصود اینه، این یکی رو بخوام توضیح بدیم، این مقدمه رو با درست بکنیم. پیغمبر اکرم به واسطه اون خصوصیتی که در دین اسلام بود، در زمان خودشون به حکم قرآن و به حکم سیره خود پیغمبر دارای شؤون متعددی بود، یعنی در آن واحد چند کار را داشت، چند پست را اداره می‌کرد. اولین پستی که پیغمبر اکرم داشت از طرف خدا و عملا هم متصدی اون پست بود، همین بود که پیغمبر بود، یعنی احکام الهی و دستورهای الهی را بیان می‌کرد. این که بگه احتیاطی به توضیح ندارد، آیه قرآن که بگه ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون که پیغمبر براتون آورده بگیرید، اون که نهی کردن نه، یعنی اون که پیغمبر میگوید از احکام و دستورها از جانب خدا میگوید. پیغمبر از این نظر فقط بیان کننده، بیان کننده اون چه که او وحی شد. ایه من منصب دیگری که با در همون حال پیغمبر اکرم متصدی بود، این بود که قاضی میان مسلمین بود، چون قضا هم از نظر اسلام یک امر گتره ایست که خب هر نفری اختلاف کردن یه نفری میتونه قاضی باشد. قاضی یک شأن قضاوت از نظر اسلام یک شأن الهی، چون حکم به عدل هست، اون کسی است که میاد در مخاصمات و اختلافات میخواد به عدل حکم بکنه. این هم به نفس قرآن که میگوید فلا برد به کلا یؤمنون حتی یحکمون لفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم تسلیما. این منطق تقدیر شده به پیغمبر و پیغمبر اکرم از جانب خدا حق داشت که در اختلافات میان مردم قضاوت بکنند. این هم یه منصب الهی، نه یک منصب عادی. عملا پیغمبر قاضی بود. منصب سومی که پیغمبر اکرم رسما داشت و هم به او تقدیر شده بود به نفس قرآن و هم عملا اداره میکرد، همین ریاست عامه، رئیس و رهبر اجتماع مسلمان. به تعبیر دیگر تائب مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین. آیه یعطی الله و عطی الرسول و قول الامر منکم گفتن نازل به این جهت هم، یعنی پیغمبر از اون جهت که رئیس و رهبر اجتماع شما هست، هر فرمانی را که به شما میدهد این رهبر خودتون را بپذیرید. حالا قبلن گفتهایی که بگیم سشن فقط چیز نیست، فقط به اصطلاح تشریفات نیست، اساسا اون چی که از پیغمبر رسیده سه جور هست. یعنی یه سخن که پیغمبر گفته است فقط وحی الهی رو گفته، در اینجا پیغمبر هیچ اختیاری از خود ندارد، دستوری از جانب خدا رسیده، فقط پیغمبر واسطه ابلاغ. مثل اونجا که دستورهای دینی رو میگوید نماز چنین بخوانید، روزه چنین بگیرید، چی چنین باشد، چه چنین باشد. اونجا که قضاوت میکنن میان مردم دیگه، قضاوتش نمیتونه وحی باشه، دو نفر اختلاف میکنن، پیغمبر طبق موازین اسلامی میاد حکومت میکنه، میگه حق با اینه یا حق با اون. اینجا دیگه اینجور نیست که جبرئیل بیاد وحی میکنه پیغمبر که در اینجا بگو حق با اینه یا نه. حالا اگر یه مورد استثنایی باشه من کار ندارم، ولی به طور کلی قضاوتهای پیغمبر بر اساس ظاهر و برد، همون جوری که دیگران قضاوت میکنن. منتهی قاضی البته خب در سطح خیلی بهتر و بالاتر. پس اونجا که پیغمبر قضاوت میکنن و به حکم قضاوت خودش که به ظاهر از خودش هم فرمود که من مأمورم به ظاهرم حکم بکنم، یعنی مدعی پیدا میشود، منکری پیدا میشود، فرض کنید شما مدعی شاهد دارد و پیغمبر بر اساس همین مدرک این دوتا شاهد عادل دارد و حکم میکند، یه حکمیست که پیغمبر کرده. مرحله سوم مرحله دیگری است. اینجا هم پیغمبر به موجب این که ساعد و رهبر اجتماع است، اگر فرمان بدهد غیر از فرمانیست که وحی خدا را داره ابلاغ میکنه. خدا به او اختیار چنین رهبری داده و این حق رو به او واگذار کرده، او هم به حکم این که رهبر است کار میکنه و لحاظه احیانا مشورت میکنه. ما میبینیم در جنگ احد، در جنگ بدر و در خیلی جاهای دیگر پیغمبر اکرم با اصحاب خودش نشست و مشورت کرد. مگه در حکم خدا میشه مشورت کرد؟ هیچ وقت پیغمبر با اصحابش نشست که بگه مشورت کنه که آقا نماز مغرب رو اینجوری بکنی و اینجوری بکنی؟ بلکه مسائلی پیش میامد تا میگفتن گفت نه 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 این مسائل به من مربوط نیست، من جانب الله هست، چنین است و غیر از این هم نمیتونه باشه. ولی در اینجور مسائل احیانا پیغمبر مشورت میکند و نظر میخواهد از دیگران. اگر یه روز پیغمبر اکرم مثلا فرمان داد که در اینجا همچنین بکنید، اینجا اینجوری بکنید، اینها به حکم اختیاری است که خدا به او داده است. اگر در این مورد به خصوص وحی شده باشد یک امر استثنایی است، جنبه استثنایی دارد، نه اینکه تمام کارهایی که پیغمبر در اداره اجتماع انجام میداد، یه رئیس اجتماع بود در تمام جزئیات هیئتش وحی شد اینجا هم چی بکن، اونجا وحی شد چی بکن، اونجا وحی شد که در اونجا هم در اونجا مسائل هم فقط پیغمبر پیام رسان باشد. اینجور نبود. پس خود پیغمبر اکرم مسلماً دارای این شؤون متعدد بوده است در آن واحد. مسئله امامت به این معنی اولی که عرض کردم همین ریاست عامه، یعنی پیغمبر که امروز از دنیا رفت، یکی از شؤون پیغمبر که بلا تکلیف میموند رهبری اجتماع، اجتماع زعیم میخواد.
هیچ کسی که در این جهت تردید نداره که اجتماع زعیم میخواد. زعیم اجتماع بعد از پیغمبر کیست؟ این هست مسئله ای که اصل مطلب را هم شیعه قبول دارد هم سنی. هم شیعه قبول دارد که اجتماع نیازمند به یک زعیم و رهبر و یک فرمانده هست، رهبر عالی است، و هم سنی قبول داره این مطلب را. و در همینجا مسئله خلافت به اون شکل مطرح است. شیعه میگوید به این که پیغمبر رهبر و زعیم بعد از خودش را تعیین کرد و گفت بعد از من زمام امور مسلمین به دست علی باید باشد، و اهل تسلم با اختلاف منطقی که دارن این مطلب را لاحق به شکلی که شیعه قبول دارد قبول ندارن. گفتن نه، در این جهت پیغمبر شخص معینی را تعیین نکرد و وظیفه خود مسلمین بوده است که رهبر را بعد از پیغمبر بنشیند به انتخاب بکند. پس اصل امامت را و اصل پیشوایی را که باید مسلمین پیشوا داشته باشه اونا هم قبول دارن، منتها که اونا میگه پیشوا به این شکل تعیین میشه، و شیعه گفتن نخیر به اون شکل تعیین شد، اصل تعیین پیشوا خود پیغمبر کرد، به وحی الهی هم این به تعیین کرد، تعیین خود پیشوا به وحی الهی بوده. خب اگر انصافا مسئله امامت در همین حد می بود، یعنی فقط سخن سر رهبر سیاسی مسلمین بود که بعد از پیغمبر کی باید باشد، ما که شیعه بودیم امامت رو جزء فروع دین قرار میدادیم نه جزء اصول دین. و میگفتیم یه مسئله فرعی است، مثل نماز با نماز فرق نمی کنید. اما شیعه که قائل به امامت هست تنها به این مسئله در این حد اکتفا نمی کنند. نمی گوید علی یکی از اصحاب پیغمبر، ابو بکر و عمر و عثمان و صدها نفر دیگر، حتی سلمان عزیزت، این هم یکی از اصحاب پیغمبر، و علی از اونها برتر بوده است، افضل از اونها و اعلم از اونها و اقوای از اونها و علیق از اونها بوده و پیغمبرم او را معین کرده بود. نه، شیعه در این حد واقف نیست. یه مسئله دیگر، بلکه دو مسئله دیگر میگوید که اصلا اهل تسنن به این دو مسئله قائل نیستن، برای احدی، نه اینکه قائل هستند و از علی نفی میکنن. یکی مسئله امامت به معنی رهبری دینی، مرجعیت دینی، مرجعیت دینی یعنی چه؟ گفتیم که پیغمبر مبلغ وحی بود، مردم اسلام را وقتی میخواستن بپرسن، نقل اسلام را وقتی میخواستن بپرسن از پیغمبر میپرسیدن. هر نقلش که در قرآن بود که در قرآن بود، اون چه که در قرآن نبود از پیغمبر سوال میکرد. مسئله اینه آیا با رفتن پیغمبر، با رفتن پیغمبر دیگه هر چی که اسلام میخواست بیان بکنه، هر چی اسلام میخواست بیان بکنه از نظر احکام و دستورها و معارف، همه را خود همون بود که در قرآن آمده و خود پیغمبر هم به عموم مردم گفته است، همین است. یا اینکه نه، اون چه پیغمبر برای مردم گفت، برای عموم مردم گفت، قرآن زمان اجازه نمیداد که تمام دستورهای اسلام باشد. علی وصی پیغمبر بود و پیغمبر تمام کما کیف اسلام را، لاغر کلیات اسلام، اون چه که هست و باید گفته بشود، اینها را به علی گفت ممتاز از همه اصحاب پیغمبر و کسی که حتی مثل پیغمبر در گفته خودش خطا نمی کند و اشتباه نمی کند و مثل پیغمبر نگفته ای از جانب خدا نیست الا این که او می داند. پیغمبر علی را به این عنوان هم معرفی کرد و گفت ایها الناس، بعد از من در مسائل دینی هر چی که میخواید سوال بکنید از وصی من و اوصیای من بپرسید. در واقع در اینجا امامت نوعی کارشناسی اسلام میشود، اما یک کارشناسی بالاتر از حد یک مجتهد، خیلی بالاتر از حد مجتهد، کارشناسی من جانب الله، یعنی افرادی که اسلام شناس هست، نه اسلام شناسی که از روی عقل و فکر خودشون اسلام رو شناخته باشن که قرآن جایی دو خطا باشن، بلکه افرادی که با یک طریق رمزی و غیبی که بر ما مجهول است علوم اسلام را از پیغمبر همین جور گرفتن، از پیغمبر رسیده به علی و از علی رسیده به امامهای بعد و از هر امامی به امامهای بعد و در تمام ادوار ائمه، علم اسلام یک علم معصوم غیر مخطئی که هیچ خطا نمی کند رسیده بود. اهل تسلم برای هیچ کسی همچه مقام قائل نیستن. اهل تسلم در اینجور امامت قائل به وجود امام نیستن، قائل به امامت نیستن، نه اینکه قائل به امامت هستن و میگن علی امام نیست، ابوبکر چنین هست، برای ابوبکر و برای عمر و برای عثمان و برای هیچ یک از صحابه چنین شأن و مقامی قائل نیستن. ولی حاضر تو کتابای خودشو هزاران اشتباه را از ابوبکر و از عمر در مسائل دینی نقل میکنن، ولی شیعه امامهای خودش معصوم از خطا میدونن، محاله که اقرار بکنن که بیه خطایی برای امام. ابوبکر در کجا همچین گفت، اشتباه کرد و خودش گفت اندلی شیطانم یا تریری، گفت یه شیطانی که گاهی وقتا بر من مسلط میشه، من اشتباهاتی میکنم. عمر در کجا اشتباه کرد و خطا کرد و گفت که این زنها از ابوبکر از عمر فاضلترن و عالمترن. میگن ابوبکر وقتی که مرد عرض کنم که خاندان ابوبکر در خانه شیون میکردن، گریه میکردن، خواهد جمله خود عایشه که دختر ابوبکر بود و همسر پیغمبر، صدای شیون که از خانه پیغمبر بلند شد، از خانه ابوبکر بلند شد، عمر پیغام داد این زنها میگه ساکت بشن، ساکت نشدن، دوباره پیغام داد دیگه ساکت بشن و اگر نه با تازیانه ادبشون میکنن. هی پیغام بود سر هم پیغام، بعد با عایشه گفتن که عمر داره تهدید میکنه میگه گریه نکنی. گفت این پسر خطابی که بیاد چی میگه آخه به ما؟ گفتن آمد به احترام عایشه دیگه آمد. آمد گفت چی میگی به این پشت سر دیگه پیغام میگی؟ گفت من از پیغمبر شنیدم که اگر کسی بمیرد و کسانش براش بگریند، هرچی اینها بگریند او بر عذاب رو افزوده، او معذب میشود، گریه های این عذاب رو داری. گفت تو نفهمیدی، اشتباه کردی، قضیه چیز دیگری. من میدونم قضیه چیز. گفت قضیه چیز، یه مرد یهودی خبیثی یه وقت مرده بود و کسانش داشتن برای او گریه میکردن، پیغمبر فرمود بین که هرچی اینا میگرگن و هی داره عذاب میشه، نگو گریه اینا سبب عذاب اونها، گفت اینا هی دارن برش میگرگن و نمیدونن تو هم داره عذاب میشه. این چه ربطی داره به این مسئله؟ بعدم گریه کردن بر میت اگر حرام باشه ما گناه میکنیم، چرا خدا یه بوی گناهی را عذاب میکنه؟ او چه گناهی داره که ما گریه بکنه خدا او را عذاب میکنه؟ و عجب اینجور بوده مثلا، خب برای اینجور بوده. گفت که اگر زنها نبودن ابوبکر عمر خلاص شده. خود اهل تسنن گفتن، خود اهل تسنن میگن در 70 مورد، یعنی اینقدر زیاد بوده که میگن 70 مورد، واقعا موارد خیلی زیاده، در 70 مورد گفت لورا علی الله علیه عمر. امیر المومنین اشتباهاتش تصحیح میکرد و هم اقرار میکرد. عرض میکنم که پس اونها قائل به چنین امامتی نیستن. ماهیت بحث برمیگرده به این، در امامتی به این معنا که آیا پیغمبر اکرم که ما مسلم وحی فقط به اون میشد، ما به ائمه نمیگیم وحی میشود، اسلام را فقط پیغمبر رسوند به بشر و خداوند هم از اسلام اون چه باید گفته بشود به پیغمبر گفت. اینجور نبود که قسمتی از دستورای اسلام نگفته به پیغمبر مونده باشد. ولی آیا از دستورهای اسلام نگفته به عموم مردم باقی ماند یا باقی نبود؟ عرف سنان حرفشون اینه نه دیگه، از دستورهای اسلام حرفش بود همون بود که پیغمبر به صحابش گفت. بعد هم مسائل گیر میکنن که در این مسائل که از صحابان چیز روایت نشده ما چه بکنیم؟ اینجاست که مسئله قیاس وارد میشود. میگویند که ما اینها را با قانون قیاس و مقایسه گرفتن و علیه حتا تکمیلش میکنیم که امیر المومنین در نهج البلاغه میگه که یعنی خدا دین ناقص فرستاد که بعد شما بیاید تکمیلش بکنید. توجه کردید؟ ولی شیعه میگوید که نه پیغمبر، نه خدا از دستورهای اسلام را ناقص به پیغمبر وحی کرد و نه پیغمبر ناقص برای مردم بیان کرد. پیغمبر کاملش را بیان کرد، ولی اون چه پیغمبر کامل بیان کرد همه ی اونهایی نبود که به عموم مردم گفت، به شاگرد خاص خودش. همه دستورهایی که من جانب الله بود گفت و بسیاری از دستورها بود که از موضوع مثلا در زمان پیغمبر پیدا نشده بود، بعدها سوالش میکردن و گفت این که تو برای مردم بیان بکن. اینجاست که مسئله عصمت هم در میان میاد. مسئله عصمت شیعه میگویند که همین جوری که خود پیغمبر امکان نداشت که در گفته خودش عمدن یا سهواً دچار اشتباه بشود، اون شاگرد خاص پیغمبر هم امکان نداشت که دچار خطا یا دچار اشتباه بشود، چون همین جوری که پیغمبر به نوعی از انواع معید به تأیید الهی بود، این شاگرد خاص هم معید به تأیید الهی بود. خب پس این یه معنی دیگری است برای امامت. امامت یک معنی سومی دارد، البته حالا من معنی تعبیر میکنم ممکنه بگید مرتبه سومی دارد، نه معنی سوم، مراتب و درجه سومی دارد. امامت یک درجه سومی دارد و یک مرتبه سومی دارد که این اوج مفهوم امامت است و کتابای شیعه هم پر است از این مطلب. و این وجه مشترک میان تشیع و تصوف است. از این عرضی که من میکنم شما یه وقتی به اصطلاح سوء تعبیر نکنید که میان وجه مشترک، یعنی یه مطلبی هست، چون ممکن است ما با حرف مستشرقین یک جایی روبرو بشید، مستشرقین به همین شکل مسئله را مطرح می کنند. یه مسئله ایست که در میان عرفا شدید مطرح است و همین مسئله در تشیع از صدر اسلام مطرح بوده. و من یادم است که همین قربان در 18 سال پیش یه مصاحبه ای که داشت با آقای طباطبایی، از جمله سوالاتی که کرد همین سوال بود، گفت این مسئله را آیا شیعه متصوفه گرفته است یا متصوفه شیعه گرفته است؟ مخصوصی از این دوتا یکی از دیگری گرفته، یا او از این گرفته یا این از اون گرفته. آقای طباطبایی گفتن نه، متصوفه شیعه گرفتن، برای اینکه این مسئله از زمانی در میان شیعه مطرح است که هنوز تصوف صورتی به خود نگرفته بود و هنوز این مسائل در میان متصوفه مطرح نبود، بعدها این مسئله در میان متصوفان مطرح است. پس اگر بنا بشود که از این دوتا یکی از دیگری گرفته باشد، باید گفت متصوفه از شیعه گرفت. و اون مسئله انسان کامل است.
به تعبیر دیگر حجت زمان. عرفا و متصرفانی این مطلب خیلی تکیه دارن. مولوی میگه پس به هر دور، پس به هر دوری ولی قائم است. در هر دوره یک انسان کامل که حامل معنویت کلی انسانیت هست، هیچ عصری به هیچ زمانی از یک ولی کامل که اونا گاهی وقتا ازش تعبیر به قطب میکنن در مورد حرفا، هیچ زمانی از یک ولی کامل خالی و اون ولی کامل که انسانیت رو به معنی کامل دارد